ساعت 17 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران خواستار توقف بازگرداندن محمد مساعد از ترکیه به ایران شد. یک ایرانی آمریکایی دیگر به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است. و سهامداران معترض برای چندمین بار مقابل ساختمان بورس تهران تجمع کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از مقام‌های ترکیه خواست تا از تحویل محمد مساعد، روزنامه‌نگار ایرانی شناخته شده، به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خودداری کنند. این نهاد بین‌المللی با صدور بیانیه‌ای در روز دوشنبه خبر داد که آقای مساعد روز یکشنبه از سوی پلیس ترکیه در شهر وان پس از عبور از مرز بازداشت شده و در خطر بازگرداندن به ایران قرار دارد. این کمیته خواستار توقف فوری روند بازگرداندن محمد مساعد شده است. محمد مساعد یکی از 5 برنده بین‌المللی جایزه بین‌المللی آزادی مطبوعات کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در سال 2020 بود. او همچنین برنده جایزه آزادی بیان دویچه وله آلمان شده بود. پس از انتشار گزارشی از سوی باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو و تلویزیون رسمی ایران درباره بازداشت فردی به نام عماد شرقی، حالا شبکه NBC گزارش داده که این فرد یک شهروند ایرانی آمریکایی است و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده است. این شبکه گفته است که آقای شرقی نخستین بار اردیبهشت سال 97 بازداشت شد و از دیماه همان سال در زندان ماند و سپس با قید وثیقه آزاد شده و پاسپورت‌های ایرانی و آمریکایی او ضبط شده است. خبرگزاری هرانا هم در گزارشی نوشته است که علاوه بر آقای شرقی، پاسپورت بهاره عمیدی همسر آقای شرقی که فعال اجتماعی بوده نیز ضبط شده و او حق خروج از کشور را ندارد. همزمان با ادامه روند کاهش ارزش شاخص بورس اوراق بهادار تهران، گزارش‌ها حاکی از برگزاری تجمع اعتراضی سهامداران مقابل ساختمان بورس در تهران است. در تصویر و ویدیوهای منتشر شده از این تجمع که روز دوشنبه برگزار شد، معترضان با سردادن شعارهایی خواستار پاسخگویی مسئولان نسبت به کاهش ارزش بورس شدند.
استعفا! استعفا! استعفا!
این چندمین تجمع اعتراضی سهامداران در ایران طی ماه‌های اخیر محسوب می‌شود. جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، اقدام روسیه در بازگشت الکسی ناوالنی را توهین به مردم روسیه خواند و خواستار آزادی فوری او شد. جیک سولیوان بعد از ظهر یکشنبه در توییتی نوشت: عاملان سوء قصد به جان ناوالنی نیز باید پاسخگو باشند. مایک پومپو، وزیر خارجه آمریکا، نیز بازداشت الکسی ناوالنی را به شدت محکوم کرد و گفت بازداشت مخالف روسی هنگام بازگشت به کشورش تلاشی برای سکوت وی و سایر صداهای منتقد در روسیه است. الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین که به خاطر مسمومیت با گاز اعصاب نویچوک به آلمان منتقل شده بود، روز یکشنبه هنگام بازگشت به کشورش در فرودگاه مسکو توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در حالی که بازداشت الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه، انتقادهای گسترده کشورهای غربی و سازمانهای مدافع حقوق بشر را به دنبال داشته، مسکو نیز هشدار داده است که مداخله در امور داخلی خود را تحمل نخواهد کرد. آنا رایسکایا و اطلاعات بیشتر.
بازداشت الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه، موجی از انتقادها را به دنبال داشته. سازمان عفو بین الملل او را زندانی سیاسی اعلام کرد و آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر خواستار آزادی فوری وی شدند. واکنش های احتمالی به بازداشت الکسی ناوالنی از موضوعات نشست روز دوشنبه پارلمان اروپا است. کشورهای بالتیک خواستار تشدید تحریم ها علیه روسیه شدند. اما ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با لحن تمسخرآمیز مقامات غربی را فراخواند که بر حل مشکلات در کشورهای خود متمرکز شوند و از مداخله در امور داخلی روسیه بپرهیزند. دوشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشستی مطبوعاتی مدعی شد کشورهای غربی با خوشحالی بازداشت الکسی ناوالنی را بهانه گرفتند. تا به گفته وی توجه عمومی را از عمیق‌ترین بحرانی که لیبرالیسم گرفتار آن شده منحرف سازند. آندری کالیسنیکوف تحلیلگر سیاسی معتقد است روی کرده حکومت در قبال الکسی ناوالنی وضعیت سیاسی در روسیه و پیرامون آن را پیچیده تر میکند.
حماقتی که هنگام ورود ناوالنی به مسکو شاهدان بودیم از بازداشت ده ها طرفدار وی تا تغییر مقصد هواپیما نشان میدهد حکومت در وضعیتی قرار دارد که هر گامش نه تنها برای بازیکنان اصلی این ماجرا بلکه برای کل کشور مشکلات را دشوارتر می کند. مشخصا در بالاترین سطح زیرا بیشک تصمیم برای آخرین بازداشت ناوالنی یا توسط شخص پوتین یا از سوی مسئولین ارشد کرملین گرفته شده. راهبردی را پیش گرفتند که نتیجه آن بدترین کشمکش داخلی و اوجگیری تنش با کشورهای غربی است. حاکمان روس از ناوالنی قهرمان ساختند و به رغم پافشاری کرملین بر عدم اهمیت وی او را مهمترین رقیب و به قدری خطرناک می دانند که ترجیح می دهند اوضاع بر هم بریزد.
الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین که شامگاه یک شنبه به محض عبور از مرز در مسکو دستگیر شده بود، ظهر دوشنبه در مقابل قاضی که به شعبه پلیس اعزام شده قرار گرفت. او متهم است که حکم حبس تعلیقی خود را نقض کرده و نهادهای زیربط پافشاری میکنند حکم حبس وی اجرا شود. الکسی ناوالنی 7 سال پیش به اختلاس و 3 سال و نیم زندان محکوم شده بود. برادر وی الیک به عنوان شریک جرم بیش از 3 سال در زندان و خود الکسی 10 ماه در بازداشت خانگی بودند. این در حالی است که برادران ناوالنی همواره این پرونده را سیاسی خواندند و دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام جرم علیه ناوالنی را بی اساس خوانده. به تازگی الکسی ناوالنی مجدداً به این دادگاه به دلیل عدم بررسی شرایط مسمومیتش توسط مسئولین روس شکایت کرد. الکسی ناوالنی تابستان گذشته با علائم مسمومیت شدید نخست در بیمارستانی در سیبری و سپس در برلین چند هفته در کما بود. دولت آلمان میگوید آزمایش ها نشان داد او با ماده مخرب اعصاب از نوع نویچوک مسموم شده. تحقیقات مشترک گروه تحقیقاتی بلینگت و چندین رسانه خبری نشان داد FSB سازمان امنیت روسیه دست کم از 4 سال پیش الکسی ناوالنی را زیر نظر داشته و برای مسموم کردن وی با عامل اعصاب برنامه ریزی کردند. ماه گذشته الکسی ناوالنی اعلام کرد که او توانسته به مامور FSB که ظاهراً عضو گروهی بود که به وی سوء قصد کرده بودند مصاحبه کند. 2 سال پیش بریتانیا و متحدانش روسیه را متهم کردند که از ماده نویچوک برای مسموم کردن سرگی اسکریپال جاسوس سابق روس و دخترش استفاده کرده بود. چندی پیش گروه تحقیقاتی بلینکت اعلام کرد نتایج تحقیقات جدیدی را منتشر میکند که اقدامات سازمان امنیت روسیه برای مسموم کردن اشخاص دیگر با عامل اعصاب را نیز شرح خواهد داد. مسئولین روس همواره اتهامات علیه خود را رد کردند. ولادیمیر پوتین که هیچگاه نام الکسی ناوالنی را به زبان نمی آورد، ماه گذشته در نشست مطبوعاتی سالانه درباره ناوالنی گفت این شخص عامل سازمان‌های امنیتی آمریکاست. رئیس جمهور روسیه در این حال دست داشتن نهادهای دولتی در مسمومیت الکسی ناوالنی را تکذیب کرد و با خنده افزود او به درد کسی نمی‌خورد. اگر می‌خواستیم کارش تمام بود.
آنا رایسکایا گزارش میداد. و آخرین خبر این که مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای ارتش و بسیج برای کمک به عملیات اطفای حریق در پارک ملی گلستان وارد عمل می شوند. به گزارش ایسنا به نقل از محمد رضا کنعانی تلاش نیروهای مختلف برای مهار آتش سوزی که از عصر در عصر شنبه در منطقه دره شمالی پارک ملی گلستان به وقوع پیوسته همچنان ادامه دارد. و اینکه این روزها نمایشگاهی از آثار نقاشی و مجسمه 7 هنرمند سرشناس ایرانی در موزه‌ای در اتریش برپاست. در کنار این مجموعه هنری 5 فیلم مستند هم درباره هنر معاصر ایران به نمایش گذاشته شده است. درباره این نمایشگاه بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
موزه معروف فردیناند اوم در ایالت تیرول اتریش این روزها شاهد نمایشگاهی است با عنوان آرامش عاشقان. دست‌اندرکاران این رویداد هنری هدفشان در ارائه آثار 7 هنرمند هنرهای تجسمی از ایران در این خلاصه شده که دیدار کنندگان را با هنر امروز ایران آشنا کنند. فرح اصولی، نرگس هاشمی، ترلان رفیعی، پرویز تناولی، جازه طباطبایی، مزدک عیاری و رضا بانگیز 7 هنرمندی هستند که آثارشان در این نمایشگاه ارائه شده. آثاری که در آنها به نوعی شرق و غرب به هم پیوند خوردند. به عنوان مثال فرح اصولی هنرمند 46 ساله که شیوه نقاشی مینیاتور قدیم ایران را امروزی و معاصر کرده اثری دارد به نام من لئوناردو داوینچی و فروغ. خانم اصولی در این تابلو شعری از فروغ فرخزاد را روی تصویر مونالیزا اثر معروف داوینچی قرار داده و یا ترلان رفیعی در نقاشی خود شعری از حافظ را با پاپ آرت در هم آمیخته. مسعود سعددین نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان در گفتگو با رادیو فردا میگوید این 7 هنرمند در آثارشان مسئله هویت را هم مطرح کردند.
این نمایشگاه پرداخت مجددی و به گونه دیگه مسئله هویت هنر ایران هست. این موزری است که ما از زمان کمال ملک به بعد داریم توی ایران که بسیاری از هنرمندان ایران خودشون رو موظف میدونن که به نوعی این ایرانی بودن مسئله ملی رو در کار خودشون مطرح کنن و به خصوص در غرب هم کاملا مشخص باشه که این هنر از کجا میاد. پرویز تناولی خب با ساختن اون کلیدهای بزرگ و قفلهای بزرگ در دوران قدیم و بعدها حتی امروز در همین نمایشگاه هم با مسئله طرح زنان فرنگی در ارتباط با شخص خودش موضوعی رو طرح میکنه که ما همیشه در ادبیات خودمون در زمان قاجار به بعد داشتیم. و این مسائل در هنر ایران خیلی از هنرمندان ایرانی مثل رضا درخشانی، مثل صادق تیرفکن، مثل شیرین نشاط، بسیاری از هنرمندان ایرانی به مسئله هویت هنر ایرانی پرداختن. مسئله است که ظاهرا هنوز به طور جدی حل نشده، هنوز زوایایی داره که باید بهش پرداخته بشه. فرای اصولی مثلا پرداختش به مینیاتور، شکل دادن فضاهایی که امروزی هست، همینجور نرگس هاشمی به همین شکل، موضوعاتی که در زمان قاجار اجرا شدن به شکل چاپ و با ترکیب اونها سعی میکنه که تصاویر تازه‌ای به وجود بیاره. خب جازه طباطبایی که یکی از هنرمندان خیلی باسابقه ایرانی است که با کارهای سیاه‌سفید خودش ترکیبی از پرده درویشی ها، مینیاتور ایران و یه جور مصورسازی در کارش به نمایش گذاشته میشه که خیلی خواص ایرانی زیادی داره. مجموعه نمایشگاه دغدغه هویت هست و این هویت توی این نمایشگاه در کنار فیلم‌هایی که به نمایش داده میشه خیلی شاخص.
در کنار مجموعه آثار نقاشی 7 هنرمند ایرانی در موزه فردیناندیوم در ایالت تیرول اتریش 3 فیلم مستند نیز از خسرو سینایی که چند ماه پیش از این دنیا رفت و 2 فیلم مستند هم درباره پرویز تناولی مجسمه ساز و نقاش معروف نشان داده می شود. به دلیل شیوع ویروس کرونا دیدار کنندگان از این نمایشگاه میبایستی مقررات کامل بهداشتی را رعایت کنند. نمایشگاه آرامش عاشقان تا 2 هفته دیگر در موزه فردیناند اوم فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری رادیو فردا. منتظر شنیدن دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای شما در مورد مسائل روز هستیم با شماره تلفن 2042 02 21 12 21 13. دیدار ما در حدود 45 دقیقه دیگر با بخش خبری 15 دقیقه رادیو فردا.